غذاها، غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما روی مشکلات قلبی و عروقیمون تاثیر خواهد داشت و به هر حال توصیه میکنیم تا جایی که میتونند این شرایط رو کنترل کنند.
دکتر صاحب، در مورد استفاده از بعض دواها و داروهای اینمی ضد حملات قلبی و دردهای قفسه سینه چی نظری دارین؟ چی کار بکنن؟
بحث این هست که کسایی که از قبل مشکل قلبی دارن که خب به اصطلاح تکلیفشون مشخصه، همکار قلب دارن، میبیننشون، ویزیت های مجدد دارن میشن، دارو براشون تجویز شده و نحوه مصرف دارو هم دارن. اما کسایی که فکر میکنم بیشتر صحبت ما امروز رومون با کسایی هست که برای اولین بار دارن دچار این مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن، که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میکنیم.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعض قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوال ایست که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرینه که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده نیست برای تمام افراد.
بله،
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقا اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هورمون‌ها شروع کنن. من این براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزو مواردی است که افت فشار خون میده.
بله،
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانه اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته، شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری روش بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر، همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسه سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی و عروقیشون که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده، بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیع داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفت. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاشو اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحثای مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله به اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشند و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارضه جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تاثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی افتتاحیه خود از محرومیت دختران افغانستانی از حق آموزش انتقاد کرد و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به تضمین آینده آنان شد. آنالنا بویربوک وزیر خارجه پیشین آلمان کار خود را به عنوان رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز کرد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
ادامه انتقادهای بین المللی از بستماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان. آنالا بویربوک وزیر خارجه پیشین آلمان کارش را به عنوان رئیس 80مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کرده. وی در مراسم افتتاحیه این مجمع با شدت از بستماندن مکاتب دخترانه در افغانستان انتقاد کرده و ویژه منع آموزش زنان در رشته‌های طب و نرسینگ را پاک کردن آینده افغانستان خوانده و از حکومت طالبان خواسته است که دسترسی برابر به آموزش را تضمین کند. خانم بربو گفته است مطمئناً این لحظه‌ای برای بزرگداشت و جشن گرفتن است، اما چطور میتوان شاد بود در حالی که دختران افغان از رفتن به مکتب محرومنده و از داشتن یک کودکی عادی بازمانده و چطور میشود جشن بگیریم وقتی پدر و مادرها در غزه شاهد گرسنگی فرزندانشان هستند؟ بیایید با هم متحد شویم تا به کودکان گرسنه غزه تسکین ببخشیم و آینده را برای دختران افغان بازگردانیم. تفسیر سیاه‌پوش فعال حقوق زن در این باره میگوید.
ما زنان افغان همیشه متضرر بودیم و همیشه حق ما طلب شده. امروز هم که میبینیم ما نمیتونیم بنوان حق امروز بنام زنان مجسر دریافت کنیم. قسمی که سازمان ملل متحد گفته و حکومت امارات اسلامی هم چطور میدانن. امروز ببینیم که ما زنان از حق ابتدایی و اساسی ما که حق تعلیم و تحصیل است. پس ما نستیم با امید از اینکه توجه کنند درهای بسته شده را باز کنند و به حق و حقوق همه شهروندان افغانستان به خصوص زنان توجه کنند.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله مریم معروف آروین میگویند حکومت طالبان برای آینده افغانستان و احقاق حقوق زنان در کشور محدودیت های وضع شده بر فعالیت های اجتماعی، آموزش و تحصیل زنان را رفع کند.
نه تنها تأمین حق آموزش و رفتن به مکتب و دانشگاه، بلکه تأمین تمامی حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی زنان و دختران افغانستان، علاوه بر این که حق مسلمشان هست، در حقیقت یک نیاز به شدت مبرم بشری در قرن 21 هست. امیدوار هستیم که جمع حاکم در افغانستان با توجه به شدت آسیب پذیر بودن قشر بنام زن در افغانستان اجازه بدن که زنان و دختران افغانستان از تمامی حقوق و آزادی های انسانی و بشری خود مستفید شوند و این بدون شک کمک میکنه که ما افغانستان بهترتر از امروز را شاهد باشیم.
این در حالی است که حکومت طالبان در روزهای نخست حاکمیت دوباره اش در کشور مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بست و با گذشت مدتی تحصیل دختران نیز تعطیل شد. نه تنها این تعطیلی از بین نرفت که دختران از یادگیری بخش های صحی و طبی نیز محروم شدند و حالا دختران تنها راهی که در پیش دارند این است که یا تا صنف ششم درس بخوانند و یا اینکه تا صنف چهاردهم با دروسشان در مکاتب دینی ادامه دهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات اعلام کرد که از آغاز هفته جاری برنامه جمع‌آوری کودکان کار و گدای خیابان اجرا شده و تاکنون 300 کودک شناسایی و به مراکز بازپروری منتقل شدند. گزارشی از همکارم فیض احمد محمدی.
در خیابان‌های پر ازدحام هرات از ساعت اولیه بامداد تا نیمه‌های شب صدها کودک با چهره‌های خسته و دستان سیاه شده از گرد و خاک در تلاشند لقمه نان به دست آورند. آنان میان سر و صدای بازار و ازدحام ترافیک به رانندگان و عابران نزدیک می‌شوند. گاهی با دستمال شیشه‌ای را پاک می‌کنند و گاهی در سکوت دست کوچکشان را دراز می‌کنند. حضور پررنگ این کودکان نه تنها چهره شهر را غم‌آلود ساخته، بلکه تبعات منفی گسترده‌ای بر نظم شهری و امنیت اجتماعی بر جای گذاشته است. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، میگوید تمهیدات امنیتی تازه‌ای برای شناسایی و جمع‌آوری این کودکان روی دست گرفته شده است. او اظهار داشت:
دا اول هفته چې موږ شروع په دوه کړی د ټول حوزو په شمول باندې د جسر سپیدایت باندې
در چند روز گذشته دستکم 300 تن از این اطفال که عمدتاً به گدایی و کارهای شاقه مشغول بودند جمع‌آوری و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. از آغاز هفته تا کنون بر اساس دستور قماندانی امنیه هرات برنامه جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر آغاز شده و تا حالا 300 تن از آنان شناسایی شدند. افرادی که جمع‌آوری می‌شوند انگشت نگاری می‌گردند و مشخصاتشان در این اداره می شود. سپس با ضمانت آزاد و به خانواده هایشان سپرده می شوند تا دیگر اقدام به گدایی نکنند. اطفالی که واقعا مستحق باشند با آنان مساعدت های مالی صورت می گیرد. در یک از چهارراهی های شلوغ هرات کودکانی با چهره خسته و چشمانی بی فروغ که از دست ماموران امنیتی فرار کرده بودند می گویند اگر ما را دستگیر می کردند امشب مادر مریض و خواهر 5 ساله ایمان گرسنه می ماندند. باید فرار می کردیم. آنان در حالی که به اطراف نگاه می‌کردند گفتند:
"پلار مرد خیر باش صغیرم، وطن کولم شو. با اشغال می‌گذرد تمام را اشغال چلو. درور من در طول سکارن تمام را اشغال چلو.
تمام طول روز را مشغول جمع‌آوری زباله هستیم. هیچ امیدی نداریم جز اینکه شب بتوانیم چند تا نان خشک به خانه ببریم. پدر فوت شده و نان‌آور دیگری نداریم. آرزو دارم درس بخوانم اما هیچ راهی نیست."
زغارم معلم مکتب و معلم سنت در مرد در کور
مشت. اما پشت دیوارهای مراکز بازپروری روایت‌های تلخی از این کودکان شنیده می شود. کودکی 12 ساله با صدای لرزان می گوید: از صبح تا شب در سرک می گردیم. اگر پول نیاوریم خانه نمی توانیم برویم. مجبوریم یا گدایی کنیم یا کارهای سخت انجام بدهیم.
رت مسترکیر.
این سخنان پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد. واقعیتی که نشان می‌دهد این کودکان نه انتخاب بلکه از روی اجبار در خیابان‌ها سرگردان شدند. شهروندان هرات نیز از اقدام قماندانی امنیه استقبال کردند. یکی از آنان می‌گوید:
امارات اسلامی پدی که گام باخت د یالوکان چې بیا نظم متعدده پدی شهر کې د دې سړکان او ترافیکی حادثو د پاره
این کار یک اقدام درست است. حضور این کودکان در سطح شهر حوادث ترافیکی زیاد ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر این کودکان بی سواد می ماندند و همواره مورد سوء استفاده قاچاقبران انسان و شبکه‌های مواد مخدر قرار می گیرند. خانواده‌های آنان باید وادار شوند تا نگذارند کودکانشان بی سرنوشت در خیابان‌ها رها شوند.
یا کورنی په خبره کې یا کورنی دې ته وادار کی چې د خپل ماشومان د دې لارو څخه وژغوري.
باید برای زنا یک تصمیم بگیره، برای اطفال باید تصمیم بگیره، یک بخشی جداگانه مثلا تصمیم بگیره که حداقل اطفالی که مثلا زیر سن است اینا نتونه که مثلا حادثه ترافیکی یا مثلا یک قدم خشونت به دیگه کارهای مثلا بزنن به خاطر وایسی برنامه‌گی دولت یا خاطر وایسی مثلا خانواده شان باید که اینا را جلوگیری باید بکنه.
هر چند جمع‌آوری کودکان از کف خیابان ها تنها یک گام کوچک در برابر چالش بزرگ فقر و محرومیت است، اما می تواند آغازی امیدوار کننده باشد. امید آن می رود که با همکاری نهادهای اجتماعی، خانواده ها و اداره محلی، این کودکان روزی به جای فرش سرد آسفالت روی نیمکت های مکتب بنشینند و آینده روشنتر برای خود و شهرشان بسازند. آینده ای که در آن لبخند جای خستگی را بر چهره های کودکانه بگیرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
در پی 3 عملیات امنیتی گسترده در ایالت خیبر پختونخوا، ارتش پاکستان اعلام کرد که 19 عضو گروه تحریک طالبان پاکستان TTP را که وابسته به هند معرفی شده اند کشته است. این عملیات‌ها در روزهای 18 و 19 سنبله در مناطق اطراف شهرهای پیشاور، مومن و کراک انجام شده است. بر اساس این گزارش، در این درگیری‌ها 3 نفر از نظامیان پاکستانی هم جان باختند. اردوی پاکستان در بیانیه خود تأکید کرده که عملیات‌های اخیر بخش از یک کارزار گسترده برای پاکسازی ایالات خیبر پختونخوا از عناصر تروریستی هستند. در همین حال مقامات امنیتی پاکستان مدعی شدند که بیش از 8000 عضو گروه TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و بین جمعیت غیر نظامی در شهرهای چون پیشاور، سوات، دیر اسماعیل خان و تانک مخفی شدند. گفته می شود که این افراد حتی ایستهای تلاشی غیر قانونی در مسیرهای راهبردی نظیر پروژه های اقتصادی چین و پاکستان CPEC ایجاد کردند. آمارهای رسمی نشان می دهد که تنها در 8 ماه آغازین سال 2025 بیش از 600 حمله تروریستی در خیبر پختونخوا رخ داده که با کشته شدن دست کم 138 غیر نظامی و 79 نیروی امنیتی منجر شده است. در ماه اوت با تنهایی 129 حمله ثبت شده است. دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی با مناسبت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین، این حمایت را از مهمترین محورهای وحدت اسلامی دانست و نسبت به خطرات پروژه اسرائیل بزرگ هشدار داد. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان با مناسبت بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و امام جعفر صادق علیه السلام به ایراد سخن پرداخته. نعیم قاسم در ابتدای سخنرانی خود در بیان جایگاه عظیم پیامبر اسلام گفت: پیامبر ما از جانب خداوند حامل حق و رحمتی از سوی پروردگار بودند که مسیر را برای ما روشن کردند که چگونه بر قانون الهی استوار و چگونه با خداوند همراه باشیم. و در ادامه تصریح کرد: برای اینکه اختلافی درباره تاریخ تولد پیامبر اسلام باقی نماند، امام خمینی دستور داد هفته‌ای به نام هفته وحدت اسلامی نامگذاری شود تا این اختلاف به نقطه‌ای برای همگرایی میان مسلمانان تبدیل گردد. دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت می‌کند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخص‌ترین موضوعات وحدت اسلامی به شمار می‌رود. صدر اعظم قطر در مصاحبه اختصاصی با CNN بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی را به شدت مورد انتقاد قرار داد و اقدام اسرائیل در ترور رهبران حماس در دوحه را وحشیانه خواند. او گفت: من هیچ کلمه‌ای برای بیان میزان خشم خود از چنین اقدامی ندارم. این یک ترور دولتی است و به ما خیانت شده است. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر با بکی اندرسون از CNN گفت: ما فکر می‌کردیم که با افراد متمدن سر و کار داریم. این روشی است که ما با دیگران برخورد می‌کنیم و اقدامی که نتانیاهو انجام داد نمیتوانم آن را توصیف کنم، اما یک اقدام وحشیانه است. آلسانی افسور که معتقد است حمله اسرائیل به دوحه در روز سه‌شنبه هر گونه امیدی را برای اسیران باقی مانده در غزه از بین برد. وی با CNN گفت که حمله در دوحه چیزی کمتر از ترور دولتی نبود. آلسانی همچنین گفت که یک صاحب منصب امنیتی 22 ساله قطری در حمله رژیم صهیونیستی کشته شده است. و افسود: ما در تلاشیم تا مشخص کنیم که آیا فرد دیگری مفقود شده است یا خیر. خطری هایی هستند که در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارند. امیر قطر گفت که دوحه در حال بازنگری همه چیز در مورد مشارکت خود در هر گونه مذاکرات آتش بس آینده است و افسود که قطر گفتگوی بسیار مفصلی با دولت ایالات متحده در مورد نحوه ادامه کار آغاز کرده است. آل ثانی گفت: قطر امیدوار است که پاسخی جمعی به حمله اسرائیل به مقامات حماس در دوحه داده شود. او اظهار داشت که جلسه عربی اسلامی در روزهای آینده در دوحه برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در مورد مسیر اقدام تصمیم خواهند گرفت. پاکستان به دنبال حمله نظامی اسرائیل به دوحه و واکنش گسترده منطقه‌ای برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای بررسی این اقدام و اتخاذ موضع مشترک جهانی ارائه کرد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد همراه با الجزایر و سومالیا رسما درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را ارائه کرده است. با گفته دار، هدف از این نشست بررسی ابعاد این اقدام خطرناک اسرائیل و اتخاذ موضع مشترک جامعه جهانی در قبال آن است. جنگنده های رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر مواضع در دوحه را هدف قرار دادند که منجر به تلفات انسانی و خسارات مالی شد. این اقدام با واکنش شدید دولت قطر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی روبرو و به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف شد. وزیر خارجه پاکستان ضمن اعلام حمایت قاطع کشورش از دولت و ملت قطر گفت پاکستان در کنار قطر می‌ایستد و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم می‌کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دعای پیامبر، تنظیم برای رادیو طیبه سفری.
پدر جان، قدری آب بنوشید، بهتر خواهید شد.
نه، نمیتوانم، نمیتوانم نفس بکشم. آخ، درد دارم.
پدر جان، میخواهید طبیب بر بانیتان حاضر کنم؟
خیر، دیگر طبیب سودی ندارد.
این چه سخنی است؟
مدت داروی طبیب را استفاده کردم. بهتر که نشدم هیچ، حال من بدتر شد.
نگران نباشید پدر جان، به فضل خداوند خوب خواهید شد. اجازه دهید قدری آب برایتان بیاورم.
خیر، من دیگر امیدی به بهبودی ندارم.
میدانم حال خوبی ندارید پدر جان، اما باید امیدوار باشید.
عبدالله، تو فرزند خوبی هستی پسرم. با این که من با تو به شدت مخالفت کردم و میدانی که هر دو در دو جبهه مخالف هستیم، باز هم به دیدار من میایی و از من مراقبت میکنی.
این چه سخنی است پدر جان؟ شما پدر من هستید و گردن من حق دارید. پیامبر خدا فرموده به والدین خود نیکی کنید، خوب میشوید انشاءالله.
که چقدر با پیامبر دشمنی کردم، هیچگاه دوست نداشتم. تو از یاران نزدیک پیامبر شوی.
پدر جان، شما به نیکی می دانید که من از شیفتگان محمد هستم و علی رغم مخالفت های شدید شما از او دست نمی کشن. اما شما نیز پدرم هستید، تا هنگامی که زنده باشید از نیکی به شما دست نخواهم کشید، باور کنید.
می دانم، می دانم فرزندم، تو فرزند خوبی هستی.
حال شما را تنها میگذارم تا کمی استراحت کنید.
بسیار خوب.
اگر کاری داشتید کفایت میکند تا صدایم بزنید، خود را سریعا به بانین شما خواهم رسان.
باشد باشد، برو فرزندم.
عبدالله ابن ابی معروف به ابن سلول از منافقان مدینه بود. او با یهودیان هم پیمان شده بود تا در حکومت پیامبر مشکل وارد نماید، اما پیامبر خدا همیشه با او مدارا می کرد برخلاف خود، عبدالله فرزندش که او نیز عبدالله نام داشت، از یاران نزدیک و از شیفتگان پیامبر اسلام بود که جوانی با ایمان و مهربان نسبت به والدینش بود.
حال پدر چگونه است مادر جان؟
امروز قدر زودتر به خانه ما آمده ای فرزندم.
درست است، گفتم زودتر بیایم و به شما در پرستاری از پدر کمک کنم. حتما دیشب تا صبح بیدار بودید، بر بالین پدرم نشسته بودید هان؟
چه بگویم فرزندم، دیشب پدرت نتوانست اصلا بخوابد.
ای وای ای وای،
هیچ حال و روز خوبی نداشت.
عجب.
میدانی من از بهبود او دیگر ناامید شدم.
خب
شب گذشته چنان حالش بد، چنان حالش بد بود که فکر کردم ممکن است هر آن لحظه از این دنیا برود.
چه بگویم مادر جان، قصد دارم با پیامبر خدا صحبت کنم.
خب به چه سبب؟ چرا؟
میخواهم از پدر عیادت کند، برای او طلب آمرزش نماید. اگر پدر به این شکل از دنیا برود، بیگمان وارد دوزخ خواهد شد مادر.
تو فکر میکنی رسول خدا قبول میکند؟ آخر پدرت از بدی نسبت به او هیچ مضایقه‌ای نکرده است دل بندم.
بله میدانم پدر از منافقین سرسخت مدینه است.
آره،
حتی با یهودیان پیمان بست تا در کار پیامبر خدا کارشکنی کند. اما مادر جان، پیامبر خدا بسیار مهربان است، اگر به او بگویم قبول می کند. دوست دارم پدرم عاقبت به خیر شود.
می دانم فرزندم، می دانم چه می خواهی بگویی، اما خب اگر فکر می کنی که پدرت می پذیرد با رسول خدا صحبت کند، خب پیش از آن که پدرت از دنیا برود به دیدار او باید بشه تابی پسرم.
همین امروز با رسول خدا صحبت می کنم. باشه،
خوب است بذارم، خوب است.
فرزند ابن سلول آن روز به مسجد رفت و با پیامبر خدا صحبت کرد. او پیامبر را از حال پدرش آگاه نمود و پیامبر با روی خوش پذیرفت که به دیدار ابن سلول بیاید. عبدالله ابن ابی در بستر بیماری بود و حال او لحظه به لحظه بدتر می شد. در این هنگام پیامبر همراه با فرزند عبدالله بر بالین او حاضر شدند.
پدر جان، پیامبر خداوند آمده است. پدر،
رسول خدا به بالین من آمده.
آری آمدن پدر جان.
پیامبر فرمودند من برای عیادت از تو بر بالینت حاضر شدم.
اما من در حق شما بسیار بدی کردم، هر کار لازم بود انجام دادم تا شما در حکومت خود به مشکل بخورید.
پیامبر فرمودند درست است، آیا من تو را از پیمان بستن با یهودیان منع نکرده بودم؟
چرا؟ چرا یا رسول خدا؟ شما مرا منع کردید، اما من برای دشمنی با شما با آنها پیمان بستم. پیش از آن که شما به مدینه بیایید، من بزرگ این شهر بودم، اما با آمدن شما دیگران احترام سابق را نداشتم. پس از روی حسادت و کینه هر کاری که لازم بود انجام دادم.
پیامبر خدا به ابن سلول گفتند حال که در بستر مرگ افتاده ای، توبه کن و از خداوند بخواه تو را ببخشد.
نه نه، در این مورد با من سخن مگو ای رسول خدا. بگذار بر همان طریقتی که بودم از دنیا بروم. اما از تو خواهشی دارم.
چه خواهشی از پیامبر دارید پدر جان؟
از پیامبر خدا میخواهم وقتی از دنیا رفتم خود بر جنازه‌ام نماز بخواند و پیراهن خود را به من هدیه دهد تا به جای کفن از آن استفاده کنم.
پیامبر خدا فرمودند بسیار خوب، من بر جنازه‌ات نماز میخوانم و پیراهن خود را به تو میدهم تا به جای کفن آن را بپوشی.
همین برای من کافی است یا رسول الله.
بعد از دیدار پیامبر با ابن سلول، او در همان روز درگذشت و از دنیا رفت. بنابر وصیت او، پیامبر بر جنازه او نماز خواند و پیراهن رسول خدا را بر او پوشاندند. مسلمانان از اینکه پیامبر قبول کرده بود بر جنازه منافقی مانند او نماز بخواند تعجب کرده بودند.
پیامبر خدا را چه شده است؟ بر منافقی مانند ابن عبی نماز می‌گذارد؟
برادر، گویا این وصیت خود عبدالله بوده.
اما او از منافقین سرسخت و از دشمنان پیامبر بود.
آری.
خدایش نیامرزد. یادت رفته است که چه تهمت‌هایی به پیامبر زد و چه سنگ‌اندازی‌های انجام داد؟
خیر، از یادم نرفته است. میگویم برادر، تو فکر میکنی او آمرزیده خواهد شد؟
نمیدانم، وقتی پیامبر بر جنازش نماز بخواند و برای او استغفار به طلبت، یعنی میگوی آمرزیده نمیشود؟
اما او دشمن رسول خدا بود، چگونه میشود آمرزیده شود؟ از منافقین بود.
ولی رسول خدا پیراهن خود را به او داده. فکر میکنی آتش بر او حرام نمیشود؟
چه بگویم؟
آن هم زمانی که پیراهن پیامبر را بر تن دارد؟
پس آن همه بدی و آزاری که به پیامبر خدا رسانده چه میشود؟ آن؟
مسلمان، تو مگر رسول خدا را نمیشناسی؟ شک ندارم که همه بدی های او را بخشیده است.
چه میدانم؟
رسول خدا قلب مهربانی دارد. او رحمتی است برای عالمیان.
هنگامی که رسول خدا بر جنازه ابن عبی نماز گذارد و برای او استغفار کرد، بین دیگر مسلمانان بحثی شروع شد که آیا ابن عبی بخشیده خواهد شد یا خیر؟ چرا که تمام عمر را به دشمنی با پیامبر گذرانده بود. هنگامی که پیامبر خدا از نماز فارغ شد، این آیه بر او نازل شد: نماز مخوان بر هیچ منافقی از منافقان بعد از مرگش. بعد از این آیه رسول خدا بر جنازه هیچ منافقی نماز نخواند و دعایی نکردند. رسول خدا عادت داشتند بعد از دفن ساعتی بر قبر مرده می ایستادند و دعا می کردند. اما بعد از نزول این آیه بر جنازه هیچ منافقی نماز نخواندند و دعا نکردند.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوین. دعوت میکنم که اینک برنامه کنکاش را به مدت 20 دقیقه بشنوین.
ما میخواییم که صلح و ثبات در منطقه باشه، به خاطر که ما 44 سال جنگ سپری کردیم.
تا وقتی که در افغانستان یک حکومت مسئول، ملی و مشروع ایجاد نشد، مشکلات وجود
حکومت هایی که در سرزمین های عربی حکومت میکنه، اینها حداقل سکوت خودشان را نسبت به قضیه فلسطین.
اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم و نگاه برابر داشته باشیم، میتونیم ثمر متقابل به دست بیاریم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. شنوندگان محترم، به تازگی هفته وحدت و سالگرد میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پشت سر گذاشتیم. پیامبری که رحمت للعالمین و منادی وحدت و یکپارچگی مسلمانان است و همواره بر این موضوع تأکید داشتند. هفته وحدت سپری شد، اما وحدت و یکپارچگی مسلمانان موضوعی نیست که سپری شود یا به دست فراموشی سپرده شود، بلکه همواره باید مورد توجه باشد، زیرا وحدت و یکپارچگی مسلمانان است که مقدمه تشکیل امت واحده اسلامی است. از طرف دیگر، در شرایطی که دشمنان اسلام به صورت متحد بر مسلمانان در جای جای کره خاکی فشار می آورند و به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش مخصوصا آمریکا بزرگترین هجمه ها را بر مسلمانان و مخصوصا مردم مظلوم فلسطین و غزه وارد می کنند، اهمیت وحدت مسلمانان و مقابله با جنایات دشمنان اسلام آشکارتر است. در برنامه این هفته کنکاش به اهمیت و ضرورت وحدت اسلامی با استفاده از منویات پیامبر گرامی اسلام و احکام اسلامی و ضرورت مقابله یکپارچه مسلمانان با دشمنان اسلام به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. از حجت الاسلام محمد آقا روحانی، کارشناس مذهبی افغانستانی، نظرش را در مورد ضرورت وحدت بین مسلمانان با الگوگیری و پیروی از سیره پیامبر گرامی اسلام پرسیدیم.
وحدت امت اسلامی همانطوری که قرآن کریم بیان فرموده است، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، به همین مناسبت میلاد همه مسلمین باید پیامبر اعظم را اسوه حسنه برای خودشان در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فردی قرار بدند. همانطوری که خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه انعام آیه سوم فرموده است که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، مسلمانان از این ایام بسیار باید بهره ببرند و استفاده بکنند از این میلاد نبی مکرم اسلام و سیره حضرت را اسوه و الگوی خودشان در همه ابعاد قرار بدند و زمینه وحدت و انسجام، محبت و رحمت و صمیمیت را بین آحاد جامعه ایجاد بکنند. امروز از همه زمان لازمتر است و بهتر است که مسلمان ها دست به دست هم بدن، انسجام و وحدت و برادری خودشان را حفظ کنند. می دانید که گفته شده است که الکفر و ملتون واحده، امروز کفار و مشرکین و منافقین همه دست به دست هم دادند تا اساس و بنیاد مسلمانها را از بین ببرند و منافعشان را زیر سؤال قرار بدند. لازمه که ما از این هفته وحدت یک الگوی خوب و مناسب اتخاذ بکنیم که در اقصی نقاط دنیا که مسلمان‌ها وجود دارند بر محوریت دین و بر اساس آموزه‌های دینی و به منافع کل مسلمان‌ها فکر بشه و انشالله بتونیم که گام‌های مؤثر در راستای وحدت امت دینی و اسلامی انشالله برداریم. بر همه مسلمان‌ها واجب و لازم است که وحدت خودشان را، وحدت دینی و اسلامی خودشان را حفظ بکنند و در ابعاد مختلف پیامبر رحمت را که اسوه حسنه است الگو قرار بدن تا انشاءالله بتونیم با انسجام در مقابل کفر و الحاد بیستیم و مبارزه بکنیم و نگذاریم که دشمنان اسلام بین مسلمان ها تشتت و پراکندگی ایجاد بکنند. خداوند وجود همه مسلمان هایی که در راستای آموزه های دینی عمل میکنند وجودشان را حفظ بکنه و بر ما منت بگذاره که تمام وقت خودمون را در راستای این وحدت و این برادری و این صمیمیت صرف کنیم.
از عباس توحیدی، کارشناس فرهنگی ایرانی، هم نظرش را در خصوص چگونگی شکلگیری وحدت اسلامی و وظیفه امت اسلامی در یک پارچگی برای دفاع از ملت فلسطین در برابر جنایات صهیونیست‌ها و حامیان آنها پرسیدیم.
با توجه به اختلاف نظر اهل تسنن و تشیع در خصوص تاریخ ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با یک دوراندیشی خاص و ویژه این هفته رو جهت تقریب بین مذاهب به عنوان هفته وحدت نامگذاری فرمودند تا یک نقطه شروع و یک اشتراکی برای انسجام و وحدت بین مسلمانان باشد و در این راستا امت اسلامی دور هم جمع بشند و این اتفاق نظر صورت بگیره. به اعتقاد بنده با توجه به اصول و مبانی دین مبین اسلام و تاکید این دین شریف بر مهربانی و رأفت، بهره‌گیری از دستورات دین مبین خودش عامل وحدت. مردم مسلمان در همه کشورهای اسلامی نسبت به همکیشان و همدینان خودشون نگاه حمایتی و جانبدارانه‌ای دارند. چنانچه زعما و مسئولین و امرای کشورهای مسلمان و سیاستمداراشون به خواست عمومی جامعه عمل بکنند، این وحدت نظر و اتفاق و انسجام بدون شک سریعتر شکل می‌گیره. به نظر بنده این نگاه وحدت آمیز در بین امت اسلامی هست. اگر چنانچه زعمای قوم، مسئولین مملکت‌های مسلمان به هر حال نگاه مردم رو هم تسری بدن به تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و حکومتی، این وحدت نظر و این انسجام و اتفاق راحت‌تر شکل می‌گیره. وظیفه امت اسلامی در شرایط فعلی حمایت قاطع و جانبدارانه از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین و مهمتر از اون تحریم خرید کالاها و تولیدات رژیم صهیونیستی است. اگر این حمایت‌های مردمی از طرف زمامداران همه کشورهای مسلمان اعلام و اعلان بشه، بدون شک رژیم کودک‌کش صهیونیستی از ادامه ظلم و جنایتش در غزه دست برمی‌داره و در جنایت‌های سبوانه و وحشیانه خود تجدید نظر می‌کنه. متأسفانه همونطور که می‌دانیم تعدادی از کشورهای مسلمان در حال حاضر روابط اقتصادی چشمگیری با رژیم صهیونیستی دارند و به نوعی تأمین کننده انرژی و اقتصاد این کشور اشغالگر هستند. چنانچه حمایت‌های این کشورهای مسلمان قطع بشه، بدون شک رژیم صهیونیستی در محدوده خودش محدود و منفعل و ورشکسته میشه و اینقدر نسبت به مردم مسلمان و مظلوم فلسطین و مخصوصا غزه مرتکب جنایت و وحشیگری نمیشه.
کنکاش تحلیل و بررسی رویدادهای مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع برنامه این هفته کنکاش اهمیت وحدت اسلامی و ضرورت مقابله یک پارچه مسلمانان با دشمنان اسلام به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیان آن است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های مولوی محمد یعقوب سامانی، عالم اهل سنت افغانستانی را در مورد ضرورت ایجاد زمینه‌های امت‌سازی، مقابله متحدانه مسلمانان با دشمنان اسلام و جلوگیری از جنایات آنها علیه مسلمانان بشنوید.
پیامبر گرامی اسلام حلقه وصل همه مذاهب، همه افکار و امت و اسلامی هست. امت سازی بر اساس مشترکات ایجاد خواهد شد و جناب رسول صلی الله علیه و آله بالاترین مشترکی هستش که همه مذاهب بهش اتفاق دارن، اعم از اهل سنت و اهل تشیع. لحاظا برپا داشتن میلاد پیامبر گرامی اسلام خودش ما رو به امت سازی سوق خواهد داد. ما در اصول هیچ تفاوتی با هم دیگر نداریم. در فروعات بله، با این هم جهت توسعه دید هستش، نه به معنای این که ما بخوایم همدیگر رو رد بکنیم. ما در مسیحیت و یهودیت اگر نگاه بکنیم، مسیحیت یهودیت رو قبول نداره و یهودیت مسیحیت رو قبول نداره و داخل خود باز مسیحیت و حتی یهودیت اگر نگاه بکنیم، حتی همدیگر رو رد هم میکنه، یعنی از اساس رد میکنن، اما باز هم در کنار همدیگر هستن. و امروز دشمن به دنبال این هست که به ما القا کند، نه اینکه باشیم، به ما القا کند که ما در اصول متفاوت هستیم، که این اشتباه محض است و ماها جایی برای این نداریم که بخوایم اختلافی انجام بدهیم. بله، دشمن در حال کار کردنه و دشمن به شدت در حال مدل‌های کاری مختلف است. یعنی در هر دهه، در هر عرض، در هر عرصه و برای هر قشر یک نوع مدل کار رو داره ایجاد میکنه و به دنبال ایجاد جدایی و تفرقه اندازی در بین امت اسلامی است. توجه امت که داریم میگیم، در امت اسلامی جایگاه جغرافیایی، جایگاه مذهبی، جایگاه دیدگاه‌های سیاسی هیچ کدوم معنا نمیده. همه در کنار هم هستیم. قرآن میگه شما باید تلاش کنید به امت برسید. الان اینها به دنبال این هستن این امت تشکیل نشه در جهان اسلام. حالا این امت چگونه تشکیل نمیشه؟ اینکه بخوایم اختلافات مذهبی، اختلافات قومی، اختلافات لسانی، اختلافات جغرافیایی از اینها رو بیان چیکار کنیم؟ پررنگ‌بانی یکی از اون اختلافات مذهبی هست که دشمن داره کار میکنه. دشمن داره به جایی داره برنامه ریزی میکنه که در رأس اون رژیم صهیونیستی باشه، داره طوری کار میکنه که به ما القا کنه که شماها در اصول با هم متفاوت هستید. و نکته‌ای که مهمتره اینه که امت سازی و جمع کردن امت فرض‌ترین فرض هاست. واژه امت در قرآن کریم یک واژه بزرگی هستش که همه دیدگاه ها، قیافه ها، همه اعضامشان، سلایق، اختلاف ها، همه در کنار هم رو میشه امت سازی کرد، یعنی کنار هم نگه داشتن. لذا نه از دشمن بترسیم و نه از دشمن غافل شویم و نترسیم، به خاطر اینکه خب نمیتوانن به اون نتیجه نهایی حذف دین برسن. اما اینکه غافل هم بشویم هم اشتباه است. به خاطر اینم باید آمادگی داشته باشیم جهت دفاع در مقابل دشمن. و دشمن موقعی که میخواد حمله بکنه، وقتی که به افغانستان میخواد حمله بکنه، وقتی که میخواد به ایران حمله بکنه، وقتی که میخواد به یمن حمله بکنه یا هر کشوری، همه اینها در کنار هم میرن. کاتولیک، پروتستان، رفرمی، صهیونیست، همه اینا کنار هم دست در دست هم میدن برای حمله کردن. اما از اون این یعنی نشان دادن اون یکی بودن. ما باید خودمون رو در مقابل اینها همون ید واحد نشون بدیم، یعنی امت واحد. یکی از علتایی که دولت‌ها دارن سکوت میکنن در مقابل این جنایت‌ها به خاطر اینه که اینها هنوز به درجه امت سازی و فهم امت سازی از قرآن از مشن نرسیدن، یک مطلب، و هنوز ادعای امت سازی ندارن، هنوز در ژئوپلیتیک خودشون گیر کردن، هنوز در اون فضا و دیدگاه‌های مرزهای کشور خودشون گیر کردن. منافع ملی رو قبول داریم، منافع ملی باید باشد، اما منافع ملی ذیل منافع امت اسلامی تعریف می شود. منافع ملی نباید در عرض منافع امت اسلامی تعریف شود، باید در طول و در راستای منافع امت اسلامی تعریف شه. امروز کشورهای عربی منافع ملیشون رو دارن در عرض منافع امت اسلامی دارن تعریف میکنن و زمانی که این منافع تضاد بخورد با هم دیگه، کنار هم نیاد، یقینا منافع امت اسلامی رو دارن حذف میکنن. اما کشورهای اسلامی باید منافع ملی رو در طول منافع امت اسلامی بیان تعریف بکنن.